الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
موارد نقض حقوق بشر توسط مقام‌های جمهوری اسلامی در سال 2020 در گزارش سالانه سازمان دیدبان حقوق بشر، بازداشت گسترده فعالان مدنی کرد در شهرهای مختلف، بیش از 20 نفر طی 5 روز بازداشت شدند، صدور احکام زندان و سایر فشارهای امنیتی بر فعالان مدنی و فعالان کارگری و صنفی و خبرهای دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. هفته پیش جدیدترین گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر درباره وضعیت حقوق بشر در بیش از 90 کشور دنیا در سال 2020 میلادی منتشر شد و در بخش مربوط به ایران آن مقام‌های جمهوری اسلامی به ادامه نقض حقوق شهروندان ایران متهم شدند. از عدم پاسخگویی در رابطه با سرکوب خونین اعتراض‌های آبان 98 و عدم پیگیری پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی تا بازداشت روزنامه‌نگاران، دگراندیشان، فعالان سیاسی و مدنی و فعالان صنفی. در این گزارش آمده که در سال 2020 هم دستگاه‌های امنیتی ایران همراه با قوه قضاییه با استفاده از زور و خشونت معترضان و منتقدان جمهوری اسلامی را به شدت سرکوب کردند. دیدبان حقوق بشر از حسن روحانی هم انتقاد کرده و نوشته که دولت روحانی برای کاهش نقض حقوق بشر یا بهبود وضعیت در ایران تمایل چندانی از خود نشان نداده است. تارا سپهری‌فر پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر و توضیحاتی درباره این گزارش.
در بخش ایران این گزارش ما به وضعیت نگران کننده حقوق بشر در ایران پرداختیم و در واقع روندی که به نظر میرسه علی‌رغم بحران‌های اقتصادی و بهداشتی مقامات رو از فشارهاشون بر فعالین حقوق بشر و روزنامه‌نگاران و منتقدین برحذر نداشته. در سال گذشته ما شاهد فشار مستمر و سرکوب منتقدین در ایران بودیم و همزمان با اون نه تنها شاهد مجازات کسانی که به عملکرد حکومت ایران انتقاد داشتن بودیم، همزمان با اون شاهد مسئولیت قضایی کامل ناقضین حقوق بشر در ایران هم بودیم. یکی از مهمترین مسائلی که بهش در گزارش اشاره شده اینه که با گذشت بیش از یک سال از سرکوب خونین تظاهرات آبان ماه سال گذشته، هنوز هیچ توضیح شفافی حتی درباره تعداد کشته شدگان اون تظاهرات علی‌رغم وجود شواهد متعدد بر استفاده از نیروی قهریه کشنده توسط نیروهای دولتی علیه تظاهرات کنندگان داده نشده و هیچ فرد یا مسئولی برای چنین اقدام شرم‌آوری بازخواست نشده و هیچ تحقیق شفافی صورت نگرفته و این در واقع روندی هستش که در بقیه موارد جدی نقض حقوق بشر هم مشاهده میشه.
همزمان با این انتقادها از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی، خبرها از ایران حاکی از بازداشت‌های گسترده است. طی هفته گذشته دست کم 24 دانشجو و فعال مدنی کرد توسط مأمورین امنیتی بازداشت شدند در شهرهای سنندج، مهاباد، مریوان، سرواباد، ربط، بوکان، نقده و کرج. برخی منابع تعداد افراد بازداشت شده را 30 نفر اعلام کردند. شبکه حقوق بشر کردستان میگوید بیشتر این بازداشت‌ها همراه با خشونت بوده و توسط اطلاعات سپاه صورت گرفته. کاوه کرمانشاهی سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان در این باره بیشتر میگوید.
بیشتر بازداشت‌ها بنابر اطلاعاتی که ما کسب کردیم توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران صورت گرفته. قابل ذکر هستش که این تعداد حداقل تعدادی است که ما موفق شدیم از طریق تماس با خانواده‌ها یا منابع معتبر هویتشون رو تایید کنیم، ولی خبرهایی به ما رسیده که تعداد بازداشتی‌ها بسیار بیشتر بوده که ما متأسفانه تاکنون موفق به احراز هویت این افراد نشدیم. تقریبا تمامی این بازداشت ها به شکل های خشونت آمیزی صورت گرفته از طرف ماموران و هیچ حکمی یا هیچ دلیلی ارائه نشده برای بازداشت این افراد. تا کنون هم خانواده های این افراد از علت بازداشت اعضای خانوادهشون مطلع نشدن. تعداد زیادی از این افراد دانشجو بودند، تعدادی از این افراد فعال محیط زیست بودند، فعال های فرهنگی بودند، فعال های مدنی بودند، ولی فعالیت های اونها نمیتونسته دلیلی باشه برای بازداشت، چون که فعالیت ها به شکلی صورت گرفته که مسالمت آمیز و مدنی بوده. ولی با تجربه‌ای که ما از چنین بازداشت های گروهی داریم، این بازداشت ها به دنبالش یک سناریو سازی های امنیتی و فشار برای اعترافات اجباری توسط نهادهای امنیتی صورت میگیره و نگرانی که الان وجود داره دقیقا همین هستش.
به جز بازداشت فعالین کرد، طی روزهای گذشته برای چند فعال مدنی در استانهای اردبیل، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی هم احکام زندان صادر شد. از جمله سالار طاهر افشار که در شعبه 2 دادگاه انقلاب ارومیه به 4 سال زندان محکوم شد به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه‌ها و دستجات با هدف برهم زدن امنیت ملی. شرکت در یک تجمع مسالمت‌آمیز در ارومیه در تابستان گذشته از مصادیق اتهام‌های اوست. همزمان میثم جولانی و علی خیرجو، دو فعال مدنی ساکن اردبیل هم در دادگاه کیفری این شهر هر کدام به 4 ماه زندان و 40 ضرب شلاق محکوم شدند. اتهام آنان هم به حضورشان در یک تجمع مسالمت‌آمیز در اردبیل مربوط می‌شود که در پی آن 1 ماه در بازداشت بودند. 2 هفته پیش هم علی عزیزی، دیگر فعال مدنی در تبریز، در دادگاه انقلاب این شهر به 6 سال زندان محکوم شد به اتهام عضویت در یک گروه محلی و تبلیغ علیه نظام. این فعال مدنی پیشتر در اعتراض‌های آبان 98 هم بازداشت و محکوم شده بود. نقی محمودی، وکیل ساکن آلمان که در سالهای گذشته وکالت شماری از فعالان مدنی را در استان آذربایجان شرقی بر عهده داشته، درباره اتهامها و احکام این فعالین مدنی میگوید:
اتهاماتی که در حقیقت متوجه این فعالین ترک آذربایجانی هست، اتهامات مخصوصی نیست. اتهاماتی است که در پرونده بیشتر فعالین مدنی در سرتاسر ایران هم وجود داره. اتهام نخنمایی مثل تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی یا عضویت در گروه‌های غیرقانونی یا اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، اینها همه اتهاماتی هستند که در بیشتر پرونده‌ها استفاده میشه و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی میشه گفت که در 90% پرونده‌هایی که متهم سیاسی دارند، این اتهام متوجه فعالین مدنی هستش. و اخیراً ما در ارتباط با اتهامات 4 فعال ترک آذربایجانی ساکن ارومیه و اردبیل شاهد احکامی بودیم که این احکام کاملاً غیرقانونی و فاقد وجه حقوقی هستند.
اما در ایران فرقی نمی کند که متعلق به اقلیتی قومی و مذهبی باشی یا فعال مدنی و صنفی. کوچکترین فعالیت مدنی یا کمترین انتقادی کافی است تا مجازات شوی. آرش جوهری، فعال حقوق کارگران که از 3.5 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد، در دادگاه انقلاب تهران به 16 سال زندان محکوم شد که در صورت تأیید 10 سالش قابل اجراست. اتهام‌های او راه اندازی دستجات غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده، در حالی که همه فعالیت‌های او مدنی و در زمینه حقوق زنان، کودکان و کارگران بوده است. اما این مجازات‌ها فقط به صدور حکم زندان ختم نمی‌شود، در دوران حبس هم ادامه دارد. شاپور احسانی راد، فعال کارگری زندانی، به مدت 3 هفته از ملاقات با خانواده محروم شد. تصمیمی که توسط شورای انضباطی زندان تهران بزرگ گرفته شده به دلیل اعتراض شاپور احسانی راد به وضعیت این زندان. شاپور احسانی راد عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران است که از خرداد امسال محکومیت خود را در زندان می‌گذراند. او به دلیل فعالیت‌های صنفی خود به 6 سال حبس و 2 سال تبعید محکوم شده است. صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ از علت فشارهای امنیتی بر فعالان کارگری میگوید.
این فشارهای امنیتی دلیل اصلیش این هستش که در ایران اعتراضات کارگری روز به روز بیشتر دامن میگیره و رادیکالتر میشه، مطالباتشون رادیکالتر میشه، کارگرها با صراحت بیشتری مطالباتشون رو مطرح میکنن و خب علتش هم اینه که دولت و حکومت جواب نمیدن به این خواسته ها و کارگرها هم در یک موقعیتی قرار دارن که واقعا به راستی مسئله نون شبشونه، نمیتونن کوتاه بیان. به همین دلیل از اون طرف سعی میکنن که با بازداشت یک سری از فعالان و رهبران جنبش کارگری و سندیکایی به قول خودشون مانع بشن از این اعتراضات و ترس و رعب ایجاد کنن، هزینه فعالیت‌های سندیکایی رو بالا ببرن که دیگران جرأت این کار نکنن، که البته اشتباه میکنن، چون هم تو که عرض کردم شرایط به گونه ایست که اصلا کارگر نمیتونه ساکت بشینه، برای اینکه فشار معیشت زندگی بهش اجازه نمیده، حالا ولو اینکه تهدیدش بکنن، زندانش بکنن.
جوانمیر مرادی دیگر فعال کارگری هم به دادگاه انقلاب کرمانشاه احضار شد. این احضار تنها 2 روز پس از آزادی موقت او از یک بازداشت 10 روزه صورت گرفته است. مهران رؤوف فعال کارگری دیگری است که از 3 ماه پیش در سلول انفرادی در بند امنیتی 2 الف زندان اوین است بدون دسترسی به وکیل مدافع. مهران رؤوف که تابعیت بریتانیا را هم دارد 25 مهر ماه توسط مأمورین امنیتی بازداشت و به وابستگی به یک گروه کمونیستی متهم شد. مهری جعفری از اعضای کمپین برای آزادی مهران رؤوف و توضیحاتی درباره وضعیت او.
مهران در 25 مهر ماه دستگیر شدن، وسایل شخصیشون ضبط شده و از اون تاریخ تا الان در سلول انفرادی هستن در بند 2 الف اطلاعات سپاه. و میخوام یک اشاره هم بکنم که چرا این کمپین تشکیل شده. به خاطر اینکه مهران رؤوف فعال کارگری بودن که در واقع 2 ملیتی هستند و بریتانیا رو ترک کردن برای همین فعالیت و همین با مردم بودن در داخل ایران و بعد ایشون هیچ خانواده نزدیکی در داخل ایران ندارند. ما متوجه شدیم که در سکوت ممکنه که این در واقع فشارها های زندان براشون طاقت فرسا بشه، ممکنه که اعترافای اجباری از ایشون گرفته بشه. در نتیجه ما به این نتیجه رسیدیم که این کمپین رو به وجود بیاریم. ما هرچی بیشتر سکوت بکنیم شرایط برای فعالین کارگری به ویژه و سایر فعالین مدنی سخت‌تر میشه.
و چند خبر دیگر. نوید میهندوست نویسنده و کارگردان در دادگاه انقلاب تهران به 3.5 سال زندان محکوم شد. در حکم صادره به ساخت مستندی توسط او درباره مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا اشاره شده. مستندی که 11 سال پیش ساخته شده و هرگز پخش نشده است. احمد رضا انصاری فر شهروند ساکن بهبهان هفته پیش توسط مأمورین امنیتی به اتهامی نامعلوم بازداشت شد. او عموی فرزاد انصاری فر از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 است. فریده ویسی و سیروس عباسی دو فعال مدنی اهل شهرستان دهگلان در دادگاه انقلاب سنندج هر کدام به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شدند به دلیل شرکت در تجمعاتی مسالمت‌آمیز. بیش از 1 ماه از انتقال گلرخ ابراهیمی ایرایی از زندان قرچک به بند امنیتی 2 الف زندان اوین می‌گذرد، اما از وضعیت او و علت این انتقال هنوز هیچ خبری در دست نیست. این فعال مدنی که طی سالهای گذشته بارها بازداشت و زندانی شده از آبان 98 دومین محکومیت خود را سپری می کند. همسر او آرش صادقی هم زندانی سیاسی دیگری است که با وجود بیماری‌های متعدد از جمله سرطان محکومیت 15 ساله خود را در زندان رجایی شهر سپری می کند و به بیخبری از همسرش معترض است. و نگار مسعودی عکاس و مستندساز با وثیقه‌ای به میزان 2.5 میلیارد تومان آزاد شد. این عکاس و مستندساز که یکی از پروژه‌هایش عکاسی از قربانیان اسید پاشی بود 2.5 ماه به علتی نامعلوم در بند امنیتی 2 الف زندان اوین محبوس بود. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.